دوستان اگر اجازه بدید وارد قسمت دوم بحث امشب بشید. با آقای جواد آبادی شروع میکنم و فرمایید آقای جواد آبادی.
من قبل از اینکه از شروع صحبت بکنم میخواستم تشکر کنم از حزب سوسیال دموکرات لایک ایران که به طور پیگیر این جمعه شبها رو جلسات رو میگذاره و منم واقعا سعی میکنم همیشه شرکت داشته باشم و استفاده کنم. من از آقای فرهنگ قاسمی هم تشکر میکنم، خاطر توضیحات دیدن روی پنج نوع جمهوری و مسئله جمهوری ریاستی که ایشون فرمودن در مورد آمریکا. من دو تا نکته دارم حضورتون میگم. یکی در مورد جمهوری پنجم فرانسه است که به اجازه دارم زندگی میکنم. جمهوری پنجم فرانسه که وسیله جنرال دوگل پایه‌گذاری شده، این خودش وقتی بیاد خودش رو تعریف میکنه میگه اندیویزیبل لاییک سوسیال دموکرات، یعنی غیر قابل تجزیه است، اجتماعی، لاییک و دموکراتیک. در این جمهوری پنجم دو تا مجلس وجود داره، مجلس پایین و بالا، مثل حالا انگلستان و جای دیگه. حالا مثل اتریش یه مجلسی هم میشه باشه جمهوری، یا مثل همون شوروی که ایشون فرمودن دوبا. نکته ای که در مورد فرانسه تا الان شادم اشتباه میکنم، تو جمهوری پنجم تا الان عوض نشده، این است که رئیس جمهور یک اختیارات نامحدود داره، اختیارات نامحدودی که در حد ولایت مطلقه فقیه، یعنی به دفعات میتونی یک مجلس یا هر دو مجلس رو منحل کنه، دیسولوسیون دز اسامبله. این قدرت رو داره و توی خود فرانسه یه بحثی هستش که باید رفت به سمت جمهوری ششم، چون اختیارات رئیس جمهور اینجا نامحدوده. یعنی وقتی رأی میگیره دیگه، مثلا فرض کنید که ایشون تو دور اول ترامپ رو دعوت میکنه، بعد پوتین رو دعوت میکنه، بیاد هر کاری دلش بخواد میکنه، یا مثل آقای شیراک میتونه آزمایش هسته‌ای رو دوباره از سر بگیره. پارلمان هیچ اختیاری نداره، ایشون جنگ میتونه بکنه، نیرو اعزام کنه، مثل دوران آقای هولاند که میخواست بره به سوریه موشک شلیک کنه. و حضور شما عرض شود که در حقیقت این دو مجلس هیچ اتوریته به رئیس جمهور ندارن. رئیس جمهور باید فوق نمایندگان مردم قرار میگیره. و همین الان، یعنی الان که این صحبت مثلا فرض کنید 22 دهه گذشته است، مسئله گذار به جمهوری ششم در فرانسه مطرح شده. این یه نکته بود که من حالا شادم اشتباه میکنم که عزیزان بهش اشاره کنند. میخواستم بگم در فرانسه قدرت که رئیس جمهور فرانسه از رأی مردم میگیره در حقیقت همون قدرتی است که ولایت مطلقه فقیه از الله میگیره، ولی با رأی مردم همین قدرت رو میگیره و این توانایی رو داره که هر کاریش میخواد بکنه. البته حکومتی نمیتونه بده، ولی حالا به هر صورت یه قدرت بسیار بالایی داره. میگم مهمترینش هم انحلال دو مجلسه به دفعات آغاز جنگ و غیره. حالا من همینطوری که آقای قاسمی اشاره کردن، طبیعتا برای آینده ایران نباید به این پنج فرمول که اشاره شد از جمله فرانسه، ما بیام دستاویز ما این باشه که این پنج نوع جمهوری وجود داره و ما حتما چنین نوعی از جمهوری رو برای آینده ایران مناسب بدونیم. یه نکته ای که حالا هستش اینه که در همسایگی ما در فرانسه کشور سوئیس وجود داره، که البته دیدم تو عزیزانی که توی به اصطلاح زوم تشریف دارن توی اتاق، کسانی هستن که در سوئیس زندگی میکنن. در سوئیس یه نوع دیگری از قدرتگیری وجود داره، یعنی اون دموکراسی که در جمهوری پنجم میگه دموکرات، اونجا در سوئیس دموکراسی نوع دیگری داره. یعنی دموکراسی و این به اصطلاح یعنی دموکراسی یعنی مشارکت مردم در قدرت، نوع دیگری شکل پیدا میکنه. من خودم شخصا حالا به عنوان یک سلیقه اون نوع جمهوری یعنی الترناس، یعنی رأیگیری و تغییر به اصطلاح قوه مقننه قضاییه و مجریه، سه قوه که حالا توی بحث های قبلی آقای صدارت هم یه بار تشریف داشتن، قوه چهارم هم پذیرفته شد مدیا، و منم یه قوه پنجم هم پیشنهاد کردم، قوه ورزش و بهزیستی، که پنج قوه باشه، نه اینکه مثل بوتشکی حالا سه قوه محدود کنیم خودمون. حالا اینو بحثه من، اتفاقا این فرمول شکل قدرتگیری از پایین، دموکراسی مستقیم رو به این نوع دموکراسی یه مجلسی یا دو مجلسی هم باشه و ترجیح میدم. این رو میخواستم فقط خدمتتون عرض کنم که راجب این هم به قول معروف عزیزانی که در این اتاق هستن بهش توجه داشته باشن، و این رو هم مطرح کنم که آیا در آینده ایران شکلی از فدراسیون سوئیس که قبلا کنفدراسیون بوده آیا برای ایران میتونه مناسب باشه؟ ولی نه فرض بفرمایید که سه تا فدراسیون را که کنفدراسیون بشه، مثلا 6 تا باشه، 8 تا باشه، با توجه به فرهنگ‌های متفاوت و غیره. همین، من میخواستم تشکر کنم مجددا ازتون، هم به خاطر این جلسات، هم به خاطر وقتی که من بدید. خیلی متشکرم. مرسی آقای خلیل.
با سپاس دوست گرامی آقای فرشیم، بفرمایید آقای فرشیم.
خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، ولی تشکر از جناب آقای قاسمی به خاطر انتخاب موضوع، و بازم به عقیده من بحث خوبی که در مورد جمهوری مطرح کردن و اصلا موضوع خودش اهمیت داره. به عقیده من احتمالا شما حدس میزنید که نظر من باید چی باشه، و یکی دو بار در صحبتهای قبلی من اشاره کردم. ببینید، به عقیده من اون ملاک و معیاری که میتونه ماهیت یک جمهوری رو تعیین کنه خود دموکراسی است. به عقیده من جمهوری و دموکراسی دو روی یک سکه هستند. شما اگر دموکراسی نداشته باشید، یا دموکراسی قلابی داشته باشید، یا شبه دموکراسی داشته باشید، طبیعتاً جمهوری ندارید، جمهوری قلابی دارید، یا یک شبه جمهوری دارید. قدرتمندان جهان، اونهایی که با سرمایه هاشون دارن سرنوشت دنیا رو تعیین میکنند، و به همین دلیل که این حزب به دنبال سوسیال دموکراسی هست، گوششون بدهکار نیست که رأی کی داده، چی داده، کی مردم میخوان انتخاب بشن و غیر و ذالک. مکانیزم هایی رو کشف کردن، پیدا کردن که از طریق اونها میتونن تمام این معادله هایی رو که به ذهن ما میرسه همه رو از بین ببرن و خونسا بکنن. حالا ببینید، مثلا در امریکا چند ساله، یا شاید من جرئت بکنم بتونم بپرسم چند قرنه که یا جمهوری خواه میاد یا دموکرات، هر دوتاشون هم سراپا یک حرف، مثلا هیچ تفاوتی نمیکنه. هر کدومشون به قدرت میرسن میزنن جهان رو در به داغون میکنن، یا با اسلحه، یا با جنگ افروزی، یا با پشتیبانی از نیروهای نیابتی، و یا با سرمایه هاشون، کالاهاشون هاشون این ور اون ور داره در به داغون میکنه کشورهای دیگر. مثلا یه اقتصاد، فرض کنید کشور ما همین الان، ببینید ما شاید بهترین جمهوری رو در کشور خودمون، بهترین دموکراسی رو بتونیم درست بکنیم، ولی وقتی به اقتصاد که میرسیم میبینیم هیچی نداریم. در مبارزه‌ای که بین این جمهوری که ما ایجاد کردیم یا دموکراسی که ما ایجاد کردیم با قدرت‌های بزرگ دنیا، به خاطر اینکه تولید مستقل نداریم زمین میخوریم، و اینا استفاده میکنن، یعنی اونها استفاده میکنن برای روی کار بردن افرادی که بتونن دو مرتبه پاسخگو به اون نیاز اونها باشد. همین الان میبینید دیگه، آقای روحانی رو میخوان پیش دارن میکنن مثل اینکه بشه رئیس جمهور. من نمیدونم اینجوری که بوش داره میاد. خب من برگردم به صحبت بسیار خوبی که دوست عزیزمون کردن قبل از من. از کلمه دموکراسی مستقیم یا جمهوری مستقیم صحبت کردن. بقیده من دموکراسی مستقیم بهترین نوع دموکراسی است برای ایران البته، و عرضم به حضورتون که مسئله اساسی این است که ما دموکراسی اونو چطوری تعریف بکنیم، دموکراسی که بتونه نیازهای در واقع ایران رو برآورده بکنه. سرعت تبلور این دموکراسی بسیار بسیار مهمه. توجه به و تشخیص نیازهای مناطق مختلف کشور بسیار اهمیت داره و حتما باید نمایندگان راستین و صادق و جانفشان مردم بیان توی صحنه. ما این ستا رو باید خیلی خیلی دقت بکنیم. اگر واقعا نمایندگان مردم، کسانی که درد مردم رو حس کردند، کسانی که میدونن ایران در چه بحران کشنده‌ای به سر میبره، کسانی که واقعا میخوان از همه چیزشون بگذرن و به این مردم کمک بکنن، و کسانی که طمعکار نیستن برای نشستن پشت صندلی و میز، پشت میز قدرت و صندلی نیومدند. ببخشید آقای خلف، من هنوز فرصت دارم؟
بله یه دقیقه دیگه وقت دارید، بفرمایید آقای فصل.
خب بنابراین من خدمت شما عرض کردم که به عقیده من دموکراسی شرط به اصطلاح پاره سنگی که ما یا وزنه ای که ما میخواییم با اون جمهوریمون رو بسنجیم وزنه دموکراسی است. این دموکراسی رو باید خوب بنا کرد. دموکراسی مثل فونداسیون یا پی محکم یک بنا و ساختمون است. رئیس جمهورم وقتی که انتخاب شد باید دست و بالش مطلقا بسته باشه. رئیس جمهوری که بتونه مجلس رو وتو بکنه، بتونه مجلس رو تعطیل کنه، بتونه اعمال نفوذ بکنه در مجلس، اون رئیس جمهور برای لای جرس. در نتیجه من تمام دوستان رو توجه میدم به این نکته ها. شما نمونه رئیس جمهور رو میبینید در آمریکا چطوری مجلس رو اصلا اعتنایی نمی کنن بهش. در واقع در فرانسه هم همین رو دیدیم، در ایتالیا هم همین وضعه، در دیگه اسرائیل و غیره و زالش که دیگه افتضاح‌تر از این شما نمیتونید ببینید. من عرض دیگه این ندارم، خیلی ممنون.
با سپاس از شما آقای فرشی. خانم ندیم پور بفرمایید. خانم ندیم پور
با سلام به دوستانی که تازه وارد جلسه شدن. ببینید امیدوارم قبل از که صحبتم رو شروع کنم، امیدوارم که آقای صالحی هم تجربیات خودشون رو از هم جامعه آلمان بیان بکنن که به چه شکل به اصطلاح عمل میکنه، در عمل به چه شکل این دموکراسی. و اما در رابطه با انتخاب نوع جمهوری، ببینید ما باید اول روی این قضیه صحبت بکنیم که به چه شکل ما میتونیم دموکراسی رو در یک جامعه طوری نهادینه کنیم که هر شهروندی صداش به اصطلاح شنیده بشه و بفهمه و بدونه و حق داشته باشه که در سرنوشت خودش و جامعه نظر بده و شریک باشه. این خیلی مسئله مهمیه. دومین مسئله اینه که همیشه در تمام این جمهوریایی که وجود داشته و هست، شاید اوایل این آقای رئیس جمهور به اصطلاح در یک جامعه دموکراتیک خیلی قول و قرار داده، ولی ما فراموش نکنیم که وقتی که قدرت در دست یک نفر باشه، حتی نصف قدرت، حتی بخشی از قدرت، واقعا خیلی خطر داره و جامعه رو به هر جایی که بتونه میتونه ببره. اینه که من معتقد بر این هستم که رئیس جمهور به هیچ عنوان هیچ قدرتی نباید داشته باشه، فقط یک حالت فرمالیته باشه. مثلا اگه از یک کشور دیگه مهمان میاد، این بتونه به اصطلاح باشه اونجا و به اصطلاح مثل صابخونه ازشون پذیرایی کنه، ولی هیچ گونه حق و حقوق سیاسی نداشته باشه. این مسئله یه که بسیار مهمه. من به ساختار ستا پارلمانی یا ستا مجلس معتقد هستم. یک پارلمان مرکزی، یک پارلمان در سطح استان و یک پارلمان در سطح شهرستان. به این ترتیب ما هر فردی رو در هر شهری که هست میتونیم دخالت بدیم که در سرنوشت خودش و مسائلی که در اون شهر هست دخالت داشته باشه. ما در سوئد به این شکل انتخاباتمون، هر دوره انتخاباتی ما به 3 تا پارلمان میتونیم رأی بدیم. به 3 تا پارلمان میتونیم رأی بدیم. ما میتونیم نماینده های خودمون رو برای پارلمان شهر انتخاب بکنیم، نماینده های خودمون رو برای پارلمان استان و نماینده های خودمون برای پارلمان مرکزی. و رابطه اینا به چه شکله؟ اینجوری نیست که پارلمان شهر نماینده بفرسته به پارلمان استان و پارلمان استان نماینده بفرسته به پارلمان مرکزی. نماینده ها مستقل هستند، یعنی کسی که نماینده پارلمان شهره اون دیگه در پارلمان استان نیست، اون دیگه در پارلمان مرکزی نیست. به این شکل من واقعا در عمل دیدم که همه شهروندان حق و حقوق اینو دارن که دخالت داشته باشن در سیاست مملکت. من یک نماینده وقتی که در پارلمان مرکزی دارم بهش رأی دادم، سیاست خارجی رو از طریق اون پیش میبرم. سیاست در رابطه با کل جامعه که چقدر چه بودجه‌ای گذاشته بشه برای به اصطلاح مسائل مختلفه، حتی در رابطه با بودجه‌های جنگی، من اونجا میتونم از طریق نمایندم تأثیر داشته باشم. در سطح استان از طریق نمایندهی که در سطح استان انتخاب کردم میتونم در سرنوشت مسائلی که در رابطه با یک استان، مثلا مسئله ترافیکش که در بین چند شهر مشترکه، مسئله فرهنگ که در بین چند شهر مثلا در چه شهرهای موزه گذاشته بشه، و مسئله بهداشت و درمانه که در چند شهر، مثلا ما نمیتونیم در هر شهری بیمارستانی داشته باشیم که به دانشگاه متصل باشه، بیمارستان تحقیقی داشته باشیم. از طریق نماینده خودم در سطح استان میتونم تأثیر داشته باشم که در چه شهرهایی مسئله بهداشت، مسئله بیمارستان وجود داشته باشه. بعد در سطح شهر دیگه در مسئله آموزش و پرورش میتونم تأثیر داشته باشم، در رابطه با مسائل کل مسئله سالمندان میتونم تأثیر داشته باشم، کل مسائل فرهنگی در سطح شهر میتونم تأثیر داشته باشم که چه بودجه براش گذاشته بشه، مسائل کتابخونه ها، یعنی مسائلی که در شهره. به این ترتیب ما دست و باله، حالا اینجا پادشاهیه، پادشاه رو بستیم، هیچ دخالتی نمیتونه داشته باشه، و به این ترتیب هیچ کس نمیتونه پارلمان شهر یا پارلمان استان یا پارلمان مرکزی رو منحل بکنه. و همین پارلمان شهر هم از طریق یک ارگانی که به نام ارگان رهبریه، که به نوعی میتونه بگیم که یه حالت دولت رو داره، که اینم این پارلمان انتخاب میکنه، در مسائل آموزش و پرورش، مسائل فرهنگ و هنر، مسئله سالمندان، مسئله مهد کودک ها، در این مسائل دخالت مستقیم داره. یعنی یک شهروند در یک شهر کاملا نزدیک به اون ارگان های رهبری، میتونه تأثیر بذاره روشون. این یعنی دموکراسی به معنای واقعی رعایت میشه. من چنین سیستمی رو ما بهش پارلمانتاریسم غیر متمرکز رو برای ایران به اصطلاح پیشنهاد میکنم، و من فکر میکنم رئیس جمهور اگر وجود داشته باشه به هیچ عنوان نباید حق و حقوقی داشته باشه، و اینجا اون سه قوه کاملا از هم مجزا هستن. مرسی که به من وقت دادید.
با سپاس از شما خانم ندیم بود. آقای منوچهر صالحی، چون از شما هم سوال شده، من تو تنگنا قرار میده دیگه. آقای صالحی، به جای 5 دقیقه 8 دقیقه وقت دارید تا هم بتونید جواب سوال بدید و هم دنبال صحبتای خودت رو بگید. بفرمایید آقای صالحی.
خیلی ممنون از شما آقای خلف. عرض بکنم، من یه نکته اول اشاره بکنم که جمهوری و سوسیال دموکراسی اینا لازم و ملزوم هم دیگه نیستن. اینطور وانمود بکنیم که سوسیال دموکرات ها فقط جمهوری میخوان، بعقیده من یه با واقعیت زندگی در تضاد، چون خیلی احزاب سوسیال دموکرات هستن در کشورهایی وجود دارن که پادشاهیه و هیچ هم با اون حکومت های پادشاهیشون هم مشکلی ندارن. این یه نکته. نکته دوم این استش که سیستم های پادشاهی موروثیه، به انتخاب مردم نقشی نداره، از پدر به پسر، حالا به بچه بزرگ که دخترم میتونه باشه، میتونه برسه. و در تمام کشورهایی که الان سیستم های پادشاهی وجود داره، لااقل در اروپا، تمام این حکومت های پادشاهی در کشورهای دموکراتیک وجود داره و به همین دلیل پادشاه ها نقش تشریفاتی داره، یعنی نقش سیاست روز رو تعیین نمی کنه، مگه اینکه مثلا مهمان رئیس جمهوری یا نخست وزیری از یک کشور بیاد، میره با اینا ملاقات میکنه، قوانین رو باید توشی بکنن، امضا بکنن، اما امضا موظفن امضا بکنن، یعنی حق عدم امضا ندارن. یه همچه شکلی هم در قانون مشروطه پادشاه ایران داشت که اونم چیز بود، تشریفاتی بود. جمهوری هم دو جور ما داریم، جمهوری های تشریفاتی داریم، جمهوری هایی داریم که رئیس جمهور نقش تعیین کننده در سیاست اون کشور داره. اینجا صحبت شد، آقای قاسمی هم تو سخنرانیش به این مطالب اشاره کرد، آقای قاسم آبادی هم اشاره کرد، دوستان دیگه هم اشاره کردن. این خود جمهوری که دو جوره، در شرایطی که طبق قانون اساسی رئیس جمهور از طریق مردم انتخاب بشه، قدرت رئیس جمهور خیلی زیاد، یعنی دیگه جنبه تشریفاتی نداره، جنبه مدیریت قوه اجرایی رو داره. و البته این قدرت در کشورهای مختلف گوناگونه، در امریکا و در فرانسه رئیس جمهور از اقتدار خیلی زیادی برخورداره. در امریکا رئیس جمهور حتی میتونه جلوی تصویب خیلی از قوانین رو بگیره. چرا؟ چون طبق یعنی قدرتش از شاه مطلقم خیلی بیشتر میتونه باشه، یعنی قوانین رو که مجلس نمایندگان تصویب میکنه و حتی مجلس سنا، باید وقتی میتونن این قوانین اجرایی بشن که رئیس جمهور امضا بکنه این قوانین رو. رئیس جمهور در امریکا میتونه امضا نکنه، بگه من با محتوای این قانون مخالفم، برمیگردونه اینو به مجلس، به کنگره، و کنگره اگر همون قانون رو با دو سوم آرا تصویب کرد، یعنی مجلس سنا و مجلس نمایندگان با هم، در هر دو مجلس بیش از دو سوم نمایندگان به اون لایحه قانون رأی بدن، در اون موقع دیگه امضای رئیس جمهور بی‌معنا میشه، خود به خود اون لایحه تبدیل به قانون میشه. اما اینکه شرایطی شما پیدا بکنید که دو سوم نمایندگان بخوان سر یک مسئله با هم به توافق برسن، خیلی میتونه یک وضعیت استثنائیه. به همین دلیل میگن که قدرت رئیس جمهور در امریکا تقریبا میشه گفت اقتدارگرایی نزدیک به مطلق. در فرانسه به اندازه امریکا نیست، اما در فرانسه هم زیاده، اما رئیس جمهور نمیتونه جلوی تصویب قوانین رو بگیره، برعکس اون چیزی که در امریکا میتونه اتفاق بیفته. اما چون رئیس جمهور از طرف مردم انتخاب میشه، دارای حقوق خیلی زیادی. در خیلی از کشورها هست که رؤسای جمهور توسط مردم انتخاب نمیشن، بلکه توسط پارلمان ها انتخاب میشن. در این موارد تقریبا تمام رؤسای جمهوری که انتخاب میشن نقش تشریفاتی دارن. چرا؟ چون در این کشورها پارلمان ها کسی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنن که اون حالا رئیس قوه اجرایی است و مدیریت اداره دولت رو به دست داره. این مدل در ایتالیا هست، در آلمان هست، در خیلی در اتریش هست، در خیلی از کشورهایی که امروز در اروپا وجود داره این مدل وجود داره، یعنی رؤسای جمهور از طرف پارلمان انتخاب میشن. در آلمان حالا فقط پارلمان انتخاب نمیکنه، بلکه پارلمان و نمایندگان پارلمان به اضافه نمایندگان مجالس ایالتی، اینها با هم رئیس جمهور انتخاب میکنن در یک جلسه مشترک. و با این حال رئیس جمهور نقش تشریفاتی داره، حقوق خیلی کمی داره، فقط کسایی رو که به وزارت انتخاب میشن یا مجلس کسی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه باید اون چیز رو امضا بکنه، از طریق امضاش در واقع اون مسببه مجلس قانونی میشه، اختیارات زیادی نداره. اینا مربوط میشه حالا به شکل ریاست جمهور که چطور میتونه باشه. منتها ما کلی رئیس جمهور هم داریم که در کشورهای استبدادی، همجور که آقای فرشیم گفت، در کشورهای استبدادی زندگی حکومت میکنن، قدرت های مطلقه دارن، قدرت های دیکتاتوری دارن، و بنابراین صرفاً اسم رئیس جمهور دموکراسی رو نمیاره. در کشورهای دموکراتیک رئیس جمهور میتونه اگه از طرف مردم انتخاب بشه دارای حقوق بسیار زیاد باشه، یعنی در این کشور، در امریکا مثلا قدرت تقسیم بین رئیس جمهور و نخست وزیر نشده، رئیس جمهور در این حال تمام اون قدرت نخست وزیر هم داره. در ترکیه مثلا قبلا رئیس جمهور نخست وزیر همه کاره بود، رئیس جمهور تشریفاتی بود، آقای اردوغان اومد قانون عوض کرد، مدل فرانسه و امریکا را الان در ترکیه پیاده کرده. ایشون از قبلا نخست وزیر بود، حالا رئیس جمهور، دیگه نخست وزیر وجود نداره، یا رئیس جمهور کسی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه که این دیگه بعد اون نخست وزیر دیگه خودش قدرت خاصی نداره، بلکه یک شخصی است که باید اوامر و خواستای رئیس جمهور اجرا بکنه، یعنی دست به اصطلاح دست راست یا چپ رئیس جمهور میشه. در ترکیه هم الان این سیستم رئیس جمهور با قدرت خیلی زیاد وجود داره. بعد عرض کردم ما رؤسای جمهوری داریم در کشورهای غیر دموکراتیک، فتح و فراوان، و بنابراین صرفا خود نام رئیس جمهور دموکراسی نمیاره، اما دموکراسی میتونه رئیس جمهور دموکراتیک در یک جامعه متحقق بکنه. این که در ساخت جامعه ما، زیر ساختایی که در جامعه ما وجود دارن در حال حاضر، اگر این رژیم سرنگون بشه و توده مردم یک سیستم دموکراتیک بخوان و این دموکراتیک هم یک به شکل جمهوری باشه، این که حالا در کشور ما این زیر ساخت ها طوری هستن که اگر حالا طبق قانون اساسی یک سیستم ریاست جمهوری به وجود بیاد ما دارای ریاست جمهوری دموکراتیک خواهیم شد، این من فکر میکنم که خیلی خوشبینانه باید به مسئله برخورد کرد که این اتفاق در ایران بیفته. چرا؟ برای اینکه تجربه 150 ساله اخیر ما نشون داده که تمام تلاش ها، حتی اولین انقلاب دموکراتیک رو در آسیا مردم ما کردن برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون، یک حکومت مبتنی بر اراده مردم، دائم شکست خورده و آخرین تجربه هم تجربه بزرگترین انقلاب توده‌ای تاریخ که در جهان اتفاق افتاد در ایران بود، که انقلاب 1357 بود، و از بطن این انقلاب به اون با شکوهی و بیمانندی در تاریخ ما میبینیم که ولایت مطلقه فقیه در اومد، یک استبداد بدتر از اون چیزی که در پیش بوده. بنابراین ما باید بیشتر سر این مسئله تکیه بکنیم که چه زیر ساخت هایی باید در یک جامعه به وجود بیان که اون زیر ساخت ها دولت دموکراتیک رو ضروری بکنن، نه به عنوان آرزو، نه به عنوان اینکه ما چون دوست داریم دموکراسی رو، چون ما به فکر مردم هستیم، چون ما در کشورهای دیگر میبینیم که اروپایی یا چند کشور دیگه جهان میبینیم که اونها دارای حکومت دموکراتیک هستند، وضعیت در این کشورها خیلی مطلوبه، حتما این اتفاق هم میتونه در ایران بیفته. و من مشکل دارم سر این مسئله، و اونم به این دلیل که زیر ساخت، از نظر من زیر ساخت های جامعه ایران هنوز اون شرایط رو برای تحقق یک دولت دموکراتیک که دوام داشته باشه و مردم وجود دموکراسی رو به عنوان یک ضرورت برای زندگی خودشون احساس بکنن و اینو لازم بدونن، من هنوز به اندازه کافی بر این باور هستم که این زیر ساخت ها دارای آنچنان درجه تراکمی از رشد نیستن که بتونن دموکراسی رو در جامعه ما پایدار بکنن. میتونن به وجود بیارن، که ما اینکه تجربه های تاریخی 150 سال اخیر ما هم نشون داد به وجود میاریم، اما پایدار نمیمونه. سر این مسئله میشه خیلی بحث کرد که الان در با این 8 دقیقه که آقای خلف محبت کردن به من دادن، فکر میکنم که از این چارچوب خارجی ایم. خیلی ممنون از حوصلتون.
با سپاس از شما آقای منوچهر صالحی. آقای حبیب بهرمند بفرمایید. آقای بهرمند.
منم درود دارم به همه عزیزان، شب بخیر میگم. از انتهای صحبت آقای صالحی شروع میکنم. زیر ساخت هایی که دولت دموکراتیک رو ضروری میکنه. اتفاقا اصل بحث ما اینه، ما وقتی بحث دولت میکنیم، ساختارهای جمهوری میکنیم، مقوله اصلیمون قدرته، که این قدرت رو چجوری میتونیم به سمت دموکراتیک ضروریش بکنیم. یعنی قدرت رو از دولت بگیریم بدیم به دست مردم، یا مردم رو حاکم بر دولت بکنیم که برعکس بشه، که از استبداد بتونیم فاصله بگیریم. آقای قاسمی تو صحبتاشون گفتن که دو تا جریان در ایران عموماً بر علیه آزادی ها بوده و همواره در کنار استبداد بوده، یکی سلطنت بوده و یکی روحانیت. حداقل ما این رو تو این دو دوره گذروندیم شاهد بودیم. من معتقدم که اگر این دو تا طبقه یا قشر در جامعه ما نبودن، جامعه تولید میکرد، یک قشر دیگری رو تولید میکرد که همین وظایف رو انجام میداد. یعنی اگر ما سلطنت رو نداشتیم، ولی فقیه رو تولید میکرد، ولی فقیه دقیقا کار همون سلطنت رو میکنه، و اگر ولی فقیه هم نباشه، یک چیز دیگه شبیهش جامعه تولید میکنه. چرا اینجوری میشه؟ یه اشاره آقای صالحی بهش داشت. ما اگر میخوایم که از سمت استبداد فاصله بگیریم و بریم به سمت دموکراسی، چند تا چیزو لازم داریم که تو جامعه پایه‌ریزی کنیم. همون بحث زیر ساخت هاست که بر اساس اوناست که ما میتونیم جلو بریم. تو بحث آقای قاسمی در رابطه با مدرنیته حداقل 10 تا زیر ساخت لازم داره که خودش بتونه ما رو به سمت یک جامعه بهتری سوق بده. یعنی وقتی بحث مدرنیته رو میکنیم، بحث قانون رو داریم، قانونگذاری رو داریم، و قانون و قانونگذاری بر اساس حق و حقوق. خود این حق و حقوق باید پایه عدالت اجتماعی داشته باشه، باید پایه آزادی های انسانی رو داشته باشه. هر قانونی نمیتونه یک قانون انسانی بر اساس مفاد حقوق بشر باشه. دومین مسئلهش بحث اقتصاده، مدرنیزاسیون اقتصادی رو ما لازم داریم. یعنی جامعه‌ای که میخواد بره به سمت عدالت اجتماعی، به سمت دموکراسی، باید عدالت اجتماعی رو هدف گذاری کنه. چیزی که مصدق رو از شاه تمیز میداد همین بود، یعنی مصدق دو تا روی کرد داشت که اگر ادامه پیدا می کرد جامعه ما رو به سمت دموکراسی می برد. یکی بحث احزاب و آزادی های فعالیت های سیاسی بود که لازمه بخش سیاسی، دوم سرمایه داری ملی بود. یعنی روندی رو که مصدق در مقابل آنچه که تقابلش با شاه بود و اینکه قدرت های جهانی رفتن پشت شاه، به خاطر این بود که شاه نماینده سرمایه‌داری دلالی بود، نماینده سرمایه‌داری کمپرادور بود، در صورتی که مصدق نماینده سرمایه‌داری ملی بود. سرمایه‌داری ملی که حزب لیبرال رو اجازه میده درست کنه و میتونه اقتصاد رو پایریزی کنه. مسئله آزادی، بحث سکولاریسم یا لاییکه که اینا پایه های اصلی یک جامعه که بخواد به سمت مدرنیته حرکت کنه. بحث عقلگرایی، خردگرایی، این که ما هدایت جامعه، قانونگذاری رو بر اساس محوریت انسان قرار بدیم و بر پایه عقلگرایی و خردگرایی انجام بدیم، یا منابع قانونگذاری ما احکام الهی باشه یا پایه های دیگه باشه. مسئله دیگرش سود و منفعت گراییه، یعنی جامعه باید طوری برنامه ریزی بشه که هر چیزی بر اساس سود و منفعت عمومی جامعه قرار بگیره، اون چیزی که در شکل کلیش ما میگیم منافع ملی یا منافع عمومی. بعدش بحث مسئله دموکراسی و جمهوریت، این که قدرت رو ما به سمت مردم بدیم و عزل نصب و عزل دولت اجرایی و قدرت قانونگذاری باید دست مردم باشه. پیشنهادی آقای جواد قاسم آبادی داد در رابطه با اصل پنجم قدرت که ورزش و به زیستی محیط زیست بکنم بود. این اصلا ربطی به قدرت نداره، یعنی محیط زیست و ورزش ارکان قدرت نیست که تعیین کننده تو جامعه باشه. ما وقتی بحث قدرت رو میکنیم محوریت تاثیرگذاری رو باید که وقتم تمومه، خب من جمع‌بندی میکنم. جمع‌بندی بحث من اینه که ما برای اینکه بتونیم حالا به نوعهایی از جمهوری که ما رو میتونه به سمت ایران بهتری هدایت کنه، بحث قدرت، که قدرت رو ما در کدوم یک از این ساختارها میتونیم بیشتر به طور عینی به سمت مردم سوق بدیم، که این زیر ساختایی که آقای صالحی بهش اشاره کرد که در 10 مورد مدرنیته مطرحه میتونه ما رو کمک کنه که این هم صورت بگیره. متشکرم.
با سپاس از شما آقای بهرمند گرامی. آقای احمدی بفرمایید. آقای احمدی
از آقای قاسمی و بقیه سخنرانان تشکر میکنم، چون ما تو سوئد این چیزا بلد نیستیم، ولی توی اینجا انقدر تکرار میکنم منم باید یاد بگیرم، چون وقتی آدم یه جلسه میاد به خودی خود از همه تشکر کرده. ولی برحال این به قول معروف میگن چی میگن، عادت شدن، نرمالیزاسیونه. وقتی آدم میره توی جمعی این اخلاقای جمعی رو میگیره مرور زمان. خانم نعیمی پور یه چیز جالبی گفتن در مورد سوئد، یعنی این مسئله دسنترالیزیرینگ که ما به سوئدی میگیم، یعنی تمرکز زدایی که در لول های مختلف با هم جدا هستن. درسته مثلا حزب سوسیال دموکرات الان محافظه‌کارا قدرت دارن، ولی تو خیلی از شهرها و مناطق اونا قدرت ندارن، یعنی به هم ربط مستقیم نداره. ممکنه حزب سوسیال دموکرات مثلا دوره قبل قدرت مرکزی رو داشت، ولی تو اوپسالا اینا شما میدونی کده اینا قدرت داشتن دیگه، راستیا داشتن. این یه حسن داره و حسنش اینه که در لول های مختلف تصمیم گرفته میشه. اینجوری نیست که یکی از مرکز تصمیم بگیره همه تصمیم رو، و به غیر مستقیم این دموکراتیکه، یعنی آدم های مختلف دلتار ای من ببخشید من چیزی میکنم نمیتونم اینا خوب ترجمه کنم، یعنی شرکت در تصمیم گیری ها تقسیم میشه بین افراد مختلف، که این خودش یه حسن از تمرکز زدایی. آقای سالی یه چیزی گفتن که برام خیلی جالب بود، گفتن ریاست جمهور با پادشاهی فلانه به دموکراسی ربط نداره. نه خیلی ربط داره، من با ایشون 100% مخالفم، چون که در سوئد که پادشاه هیچ حقی نداره، حتی میاد از رو کاغذ میخونه. یه وقت رفته بود برونی، اومد اینجا گفت که اظهار نظری کرد که در اونجا دموکراسی است، چون پادشاه بار عام میده در خونش باز همه میان. همه بهش گفتن آقا به تو چه، تو چه از این حرفو میزنی؟ توی کشور ما کی به شاه میتونه بگه آقا به تو چه، تو این وسط چیکاره ای؟ یعنی بی ادبی نیست، توهین کسی نمیکنه به شاه بگه فحش چیز بده بهش، ولی میگن آقا تو چیکاره ای، حق نداری حرف بزنی. اینا از حد چی. در نتیجه پادشاهی به نظر من با دموکراسی هیچ ربطی نداره. این پادشاهیایی که خیلی مد شده، سلطنت طلب ها خیلی وقتا از اسکاندیناوی اسم میبرن، اینا رو یه خل اصلاح کردن، پادشاهی اینجا هیچ کارن، یعنی میگن بخون از رو، مثل یه سکرتره که از رو میخونه. بعد من فکر میکنم این مسئله ربط داره، ما چجوری ریاست جمهور و دموکراسی رو ببینیم. من اینو بیشتر به عنوان یک فونکشن میبینم، من فانکشن میگن، فونکشن به سوئدی میگن، یه عمل کرد، نه به عنوان فرد. یعنی رهبری فرد نیست، یک عمل کرده. این عمل کرد یعنی چی؟ چی میخوایم بگیم؟ اون اهمیت میده به ریاست جمهور. آیا رئیس جمهور یعنی هماهنگ کننده یا تصمیم گیرنده؟ اینا خیلی مهمه که اینا رو ببینیم، کی تصمیم میگیره، کی هماهنگ میکنه. ما به سوئدی میگیم سامورنینگ، یعنی با هم هماهنگ میکنه تصمیمات مختلفو. در رهبری ممکنه آدمای مختلفی باشن، مثلا شورای رهبری باشه، ولی هماهنگ کننده یکی هست که بهسا میگن سخنگو یا اوتفارنده، ما به سوئدی میگیم. باید رئیس جمهور ببینیم ما کی حرف میزنیم، ما از تصمیم گیرنده حرف میزنیم یا از هماهنگ کننده، چون هماهنگ کننده کاملا متفاوته با تصمیم گیرنده. بعد این چیزی که خیلی از دوستان گفتن، مثلا این مشکلی که ما داریم با استقلال طلبی، که من عمدن اینو به کار میبرم، ما کسی که میگه تجزیه طلب این فاشیسته، ولی استقلال طلبی یعنی کسی که میخواد مستقل بشه، این مشکل رو از طریق عدم تمرکز ما حل میکنیم، چون هر منطقه خودش تصمیم میگیره، تو شهر خودش تصمیم میگیره چیکار کنه، آموزش پرورش اگه میخواد زبان مادری آموزش بده، خب میگیرن تصمیم میگیرن، پولش هم خودشون میدن تو شهر، کسی حق نداره دخالت کنه. بهداشت و امنیت توی سوئد مثلا منطقیه، یعنی بیماری بیمارستان اینها به اضافه پلیس، اینا مال منطقه است. مسائل بین المللی، چیزایی که به تمام کشور ربط داره، مال دولته، یعنی به خودی خود اتوماتیک از قدرت مرکزی کم میشه، تصمیم گیرنده بیشتر میشه. وقتی ما میگیم دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی همینجوری نیست که کسی که ندونه مثلا نمیتونه شرکت کنه در دموکراسی. کسی شرکت میکنه در دموکراسی که میدونه میتونه تصمیم بگیره. وقتی که ما تعداد کسانی که شرکت میکنن در تصمیم گیرندگی بیشتر میکنیم، اتوماتیک یعنی دموکراسی عمیقتر میشه. خب من البته اینا آماده نبودم، چون موضوع رو نمیدونم با کجا کشیده میشه اینا، ولی با همه اینها ما باید اینو حساب کنیم که ما رهبری رو در چی میبینیم. دیشب با این بحثی که حرف میزنیم از رهبری، خیلی فکر من رهبری یعنی فرد، ولی در چیز رهبری یعنی یک عمل کرد، یعنی مجموعه کارهایی که ما میکنیم بهش میگن رهبری. ممکنه 10 نفر 20 نفر 30 نفر باشن. به هر حال من کوتاه اینو گفتم، آقای خلف هم که دستشونو بلند کرد، ما جرئت نداریم دیگه صدام رو بلند کنیم.
خیلی ممنون آقای این که
ما اکتوریته رو قبول میکنیم در موقعش.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. یعنی با عدم تمرکز اون مسائلی که مربوط به استانها شهرداری ها میشه با اون مسائل کشوری با هم متفاوت، هر کسی در جایگاه در حق حقوقی خودش کار میکنه. این یکی از اشکالاتی که ما از قانون ایالات و ولایات که در قانون اساسی متمم قانون اساسی مشروطیت بود اجرا نشد، ما را به چه روزهایی انداخته بده. بسیار بحثای مهمه واسه آینده، ویژگی های کشور ما که چه دموکراسی چگونه میخواهید. آقای دکتر قائم مقام بفرمایید. دکتر قائم مقام.
خیلی متشکر، بحثای بسیار جالبی شد در این موضوعی که شما اخیرا صحبت کردین، موضوع جدا طلبی و اینها، بس جداگانه صحبت بشه، من نمیخوام وارد صحبتش بشم. یه نکته ای من فقط داشتم و اون اینه که این اصطلاح مکرر تکرار میشه و چه نادرسته. آقای دکتر فرهنگ قاسمی هم این رو چیز کردن، صحبت حکومت دکتر مصدق، مصدق حکومت نداشت، دولت مصدق بود، حکومت تو دست ارتشیا، زمینداران و اینها بود، و لذا این عنوان حکومت مصدق رو نباید بگیم و همیشه صحبت دولت مصدق رو بس بکنیم. خیلی متشکر.
با سپاس از شما دکتر قائم مقام. خانم زیارتی بفرمایید.
بسیار صحبت‌های آقای قاسمی روشن و خوب بود، خیلی استفاده کردم. ایشون از نمونه ایتالیا صحبت کردن و جمهوری که خب در اون رئیس جمهور ضعیفه و مجلس قویه و مجلس بعضی وقتا بی ثباته، یعنی بعضی وقتا حتی 3 ماه مثلا دوام میاره. میخواستم بگم که این نوع حکومت به هر حال یه رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور یه مخارجی داره. البته ممکنه که ایشون بگن در ایتالیا خب رئیس جمهور خیلی خرج نداره، خونه ساده ای داره اینا، ولی من برای ایران وقتی فکر میکنم غیر ممکنه که ما یه رئیس جمهوری داشته باشیم کاخ نخواد، نمیدونم کارمند و تشریفات نخواد و اینا. ما یه مخارجی خواهیم کرد برای یک رئیس جمهوری که عملا کاری انجام نمیده، فقط مخارج داره برای ملت ایران. و از طرف دیگه هم یه دولتی خواهد بود که خب بی ثباته، هی وقتی که این دولت مرتبا تحت فشار مجلس مجبور شه عوض بشه، کار طولانی این بی ثباتی به هر حال مشکل ایجاد میکنه برای کشور. بنابراین با همه امتیازی که این نوع رئیس جمهوری، این نوع جمهوری داره، برای من این مطلوب نیست. در مورد سوئیس گفتن به عنوان یه نمونه خیلی خوبی، ولی ایران سوئیس نیست و ایران مردمی داره که سالها تحت ظلم بودن، اقوامی داره که سالها بی‌عدالتی رو تجربه کردن. آیا اگر بیایم به اینها اون فدرالیسم رو بدیم، آیا واقعا به اون قانع خواهند بود؟ یعنی مردم سوئیس خیلی هم خوشحالن شد که با همینطوری چند تا فدراسیون هستن و با هم دارن زندگی مشترکی میکنن، ولی من فکر میکنم گذشته بی‌عدالتی خیلی شدیدی که برای اقوام ایرانی وجود داشته، ما اگه بریم سراغ این انتخاب، بعدش هم تجزیه طلبی ممکنه قدم بعدیش باشه. یعنی من برای تمامیت ارضی ایران میترسم، چون ایران خیلی تبعیض قائل شده در زمان شاه، در زمان همین ناجمهوری اسلامی، و اینها آماده مثل یه بمبیه که میخواد منفجر بشه. حالا چطوری ما میتونیم این رو مثل مردم سوئیس به اون حد اونا رو بالا بیاریم؟ بنابراین با همه این که خیلی زیباست، من برام بازم این مطلوب نیست. خب پنجم هم، جمهوری پنجم هم که برای هیچ کس مطلوب نیست، مثل چین و اینا، برای اینکه آزادی بیان توش نیست. من باز میرسم به همون جمهوری فرانسه. البته قبول دارم که رئیس جمهور یه خورده قدرت زیادی داره و همین که میتونه به راحتی مجلس رو منحل کنه یه مشکله، و میدونم حتی یه ماده‌ای بود مثل این که 43 یه چیزی هم بهش میگن در قانون اساسی، که هر وقت مجلس هم یه چیزی رو رد میکرد که دولت میخواست انجام بده، میتونستن برن به اون ماده استناد کنن و بگذرونن کارشون. یعنی عملا خود نماینده ها میگفتن این شد دیکتاتوری. من فکر میکنم ما باید یکم پیشرو باشیم و حتی خود فرانسه، همین از تجربه فرانسه هم میتونیم درس بگیریم و یک حکومتی درست کنیم که همون حکومتی خواهد شد که اگر فرانسه جمهوری پنجمش رو تبدیل کنه به جمهوری ششم، هر کاری که میخواد برای جمهوری شیشمش بکنه حتما همین حالا هم یه چیزایی رو کاغذ دارن. خب ما هم اون رو بکنیم، یعنی محدود کنیم یه کمی رئیس جمهور رو که نتونه به آسونی مجلس رو منحل کنه، مگه اینکه شرایط جنگی باشه، واقعا یه شرایط استثنایی باشه، نه اینکه چون مجلس باش مخالفن منحلش کنه و نتونه مثلا برای هر چیزی که میخواد به اون ماده قانون اساسی که عملا بهش همه نوع اختیاری میده و این میتونه مثل یه دیکتاتور بدون نظر مجلس چیزی رو بگذرونه، با محدود کردن رئیس جمهور اونطور که اینا هم دارن فکر میکنن که باید برن به طرف جمهوری ششم، من فکر میکنم همون جمهوری ششم فرانسه آینده میتونه جمهوری ایدئالی برای ایران باشه. مرسی.
با سپاس از شما خانم زیارتی. اون قانون 49 خط تیره 3 از زمان دوگل که به رئیس دولت نخست وزیر میتونه با استفاده از 49 خط تیره 3 بدون رأی مجلس اونو.
مرسی آقای خرفم، تو میگشتم دارم چهلش یادم بود،
49 3. متشکرم. قبل از اینکه به آقای قاسمی وقت بدم، آقای فرشیم و آقای منوچهر صالحی برای بار دوم وقت گرفتن. دوستان خواهش میکنم روشن کوتاه آقای فرشیم بفرمایید.
خیلی ممنون. عرضم بازیاتو که من چون فرصت نبود خب بالاخره بعضی از مسائل رو مطرح نکردم. توجه کنید این حزب حزب سوسیال دموکراته و بدیهی است که ابتدا برای دموکراسی و بعد از اون برای سوسیالیسم یا همزمان این دوتا رو بخواد به اصطلاح به عنوان هدف تحقق ببخشه. دموکراسی یعنی اینکه واقعا قدرت توسط مردم و به دست مردم و برای مردم اجرا بشه و وظیفه دموکراسی این است که قدرت رو تمام و کمال در اختیار مردم قرار بده. وقتی که میگیم مردم، منظورمون جریانهای گوناگون، اقشار و طبقات گوناگون هست. عرضم به حضورتون که وقتی که از سوسیالیسم صحبت میکنیم منظورمون تقسیم عادلانه ثروت هست. ببخشید مثلا اینکه یک نفر میکروفونش بازه و داره صحبت میکنه اونجا.
بفرمایید.
منظور اون از سوسیالیسم در واقع تقسیم عادلانه ثروت هست. برای تقسیم عادلانه ثروت ما باید فاصله طبقاتی رو روز به روز بتونیم کمتر بکنیم. به سرعت باید بتونیم اقتصاد رو رشد بدیم، یک اقتصاد خودکفا و اقتصادی که بتونه با اقتصادهای بزرگ دنیا هم بتونه رقابت بکنه. در مورد دموکراسی همونجور که همه دوستان میدونن، دو تن از آقایون هم مطرح کردن، دموکراسی باید دموکراسی مستقیم و از پایین به بالا باشه. دموکراسی که از پایین به بالا باشه. دوست صدای من میاد دوستان؟
صدای شما میاد، بفرمایید.
دموکراسی که از پایین به بالا باشه به طور قطع، نه اگر، ولی تقریبا نزدیک به یک به اصطلاح قطعیتی که میتونه قابل اتکا باشه میتونه شکل بگیره. یه نکته آخری هم که عرض میکنم این است، ببینید ما نمیتونیم از هیچ جمهوری یا دموکراسی که توی دنیا هست تقلید کنیم. مثلا بگیم که یه دموکراسی مثل سوئد درست کنه، سوئد امروز داره خودش به طرف راست گرایش پیدا میکنه، فرانسه همینطور. در نتیجه ما باید از دستاوردهای این کشورها استفاده بکنیم، اما حواسمون باید جمع باشه که اون چیزی که تعیین کننده راه ما ایرانیان هست شناخت دقیق شرایط ایرانه. ما باید بدونیم که چه نیروهایی میتونن در برابر جمهوری واقعی و در برابر دموکراسی واقعی قرار بگیرند. باید متوجه باشیم که سلطنت طلبان و روحانیون بعد از تحولات ممکنه که نفوذ بکنن از طریق دستهایی که ساختن برای خودشون یا حفظ کردن برای خودشون با خرج کردن پول برای آزادی احزاب و غیر و ذالک توطئه بچینن. زیرساخت هایی که من تحت عنوان فونداسیون یا فاندیشن یا زیربنا عرض کردم، مسلما داشتن احزاب آزاد، مطبوعات آزاد از به هر شکل ممکن آزاد، فقط در مورد مسائل مستعجل ممکنه جلوشون رو بشه گرفت. در غیر این صورت دموکراسی لطمه خواهد خورد و در کنار آموزشی که لازمه به مردم داده بشه، اون موقع ممکنه که ضربه بزنه به ما اگر نتونیم مطبوعات آزاد و احزاب آزاد داشته باشیم. خیلی ممنون. تشکر.
با سپاس از شما آقای فرشیم. آقای صالحی بعد آقای فرابخش. آقای صالحی بفرمایید.
من از صحبت آقای فرشیم ادامه میدم صحبت ایشون رو، چون من این نکته یادم رفت توی بحث قبلی بگم، و اون علیه دموکراسی امروزه. بعد شما میدونید که میگن میگفتن دموکراسی دارای سه قوه است: مجریه، مقننه و چیز و قضاییه. بعد میگفتن که رسانه ها قوه چهارم یک جامعه دموکراتیکه. امروز با تغییر و تحولاتی که بعد از نئو لیبرالیسم در دنیا به وجود اومده، شما میبینید که کم کم مطبوعات آزاد دیگه وجود نداره. اینها الان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، به ویژه در امریکا، چه تلویزیون‌های خصوصی، چه روزنامه‌های بزرگ و کوچک توسط میلیاردرها خریده شده و در واقع یک صدایی به وجود اومده. در این یک صدایی رسانه‌ای رو شما در فرانسه دیدید، من در آلمان دیدم و در انگلستان و خیلی کشورهای دیگه دیدیم که چجوری رسانه‌ها همصدا و قاتل رو تبدیل به چیز میکنن، تبدیل به
رئیس جمهور
نه، تبدیلش کنن به اینکه تحت ظلم قرار گرفته. آره، بعد یعنی واقعیت رو دگرگون میکنن. این یه نکته است. نکته دوم این استش که امروز در کشورهای دموکراتیک، حتی با اینکه سیستم‌های حزبی وجود داره، شما برای اینکه بتونید وارد مجلس یا سنا بشید باید میلیون‌ها یورو دلار پول هزینه بکنید. به خیلی از این کسایی که نماینده میشن، چون این پول‌ها رو ندارن، دیگران به اینها این پولها رو میدن و اینها رو وابسته به خودشون میکنن. یعنی امروز دیگه ما از اون دموکراسی دوران انقلاب فرانسه یا بین انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی دوم که میتونستیم صحبت بکنیم، نمایندگان آزاد، نمایندگانی که در برابر وجدان خودشون فقط چیز هستن، متعهد هستن، امروز دیگه وجود نداره. به خصوص در امریکا. در امریکا شما میبینید اونایی که سناتور میخوان بشن، اونایی که نماینده مجلس نمایندگان میخوان بشن، اینها به پولهای کلان احتیاج دارن. بعد در خیلی از موارد سرمایه‌دارها، میلیاردرها به اینها کمک میکنن و اینها در واقع میشن لابیست این سرمایه‌دارهای کلان در این مجالس. و به همین دلیل امروز باید این مدل دموکراسی رو که در امریکا، در اروپا وجود داره و ما هم می‌خوایم بر اساس این مدل در ایران دموکراسی رو متحقق کنیم، باید با احتیاط بسیار، یعنی نقادانه باید بهش نگاه بکنیم. و می‌بینیم که امروز دموکراسی در اروپا داره از اون چیز اهداف اصلیش داره به انحراف کشیده میشه و یک نوع استبداد داره به وجود میاد. استبداد که یک لباس دموکراتیک تنشه فعلا، شاید هم در آینده نزدیک چند دهه دیگه حتی این لباس هم از تنش بیرون آورده بشه. به همین دلیل من فقط خواستم این نکات رو در کلیات توضیح داده باشم که در این بحثی که میکنیم، به خصوص دوستان که عضو حزب سوسیال دموکرات هستن و خیلی هم با انرژی بسیار زیادم به خاطر تحقق ایرانی دموکراتیک مبارزه میکنم، به این جنبه ها توجه داشته باشند. من نمیگم اینها میتونن دست و پای ما رو در مبارزه برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران ببندن یا محدود کنن، اما دورنمای این دموکراسی که امروز در غرب وجود داره میتونه در ایران هم در انتظار ما باشه. ما باید از حالا ابزارهایی رو پیدا بکنیم که بتونیم جلوگیری بکنیم از این خطراتی که دموکراسی و غرب داره تهدید میکنه و فردا ما رو مورد تهدید قرار خواهد داد. عرض دیگه ای نداره.
با سپاس از شما آقای منوچهر صالحی.
بعد از آقای فشن بله. من نوبت گرفته بودم مثل اینکه
خواهش میکنم خانم ندیم‌پور، آقای فرابخش برای بار اول و بعد شما برای بار دوم، و دوستان دیگه وقت نگیرید چون که ساعت ما داره به پایان میرسه. آقای فرابخش بعد خانم ندیم‌پور، بفرمایید آقای فرابخش.
بله، با سپاس از همه دوستان و به ویژه از سخنران گرامی، به باور من ما هیچ راهی نداریم جز رسیدن به مردم سالاری یا به سخن دوستان دموکراسی، و بهترین راه دموکراسی هم جمهوریه از دید من، یا جمهوری، جمهور مردم، و با بدبینی هم نمیشه کاری را انجام داد. خواست تواناییه، اگر ما بخواییم میتوانیم، اینو فراموش نکنیم. و زیر ساختای مردمی هم در آزادی درست میشه نه در سرکوب، چنانچه ما هم اکنون میبینیم و در گذشتم میدیدیم. ما تنها زمانی میتونیم زیر ساختا رو بسازیم که آزادی باشه، مردم بتونن با هم گفتگو کنن، نیروها بتونن گفتگو کنن، گروه های سیاسی بتونن ساخته بشن، بتونن پرداخته بشن با مردم، با یاری مردم، در میان مردم. جز این هیچ راهی دیگه نداریم. زیر ساختا از آسمون نمیافتن که. زیر ساختا هم در همین جهان، در کشورهای آزاد هم با آرام آرام درست شده، اینجوری نیست که یک روزه درست شده باشه. فشارها بوده، پسروی ها بوده، بدبینی ها بوده، در برابرش خوشبینی ها بوده، کوشش ها شده و انجام رسوندیم. ما باید بخوایم و کوشش بکنیم در این راه. بهترین زمانی هم که ما داشتیم، خب دست کم ماها گواه بودیم، زمان زندیات دکتر مصدق بود، آزادی همه گروه ها آزاد بودن، رسانه آزاد. ما تنها در ایران 300 تا رسانه داشتیم، 300 تا، که 70 تا از اینها کارشون روزانه شب و روز دشنام به مصدق، به کشورداری بود. خب اون زمانی بودش که مردم اون آگاهی کنونی رو نداشتن. اکنون ما یه زمان دیگه هستیم، مردم ما بسیار آگاه منترن. ما اون زمان دکتر مصدق در به در دنبال یه آدم پاک میگشت، ما الان پره از زن و مرد. ما اون زمان نمیتونستیم مثلا مصدق کوشش کرد درباره گزینش شهرداریا زنام حق رأی بگیرن، نتونست. همین آخوندا و دربار با هم دیگه کوشش کردن و سرکوب کردن، نشد. اکنون شما اصلا نمیتونید درباره این کوچکترین چیزی مقاومتی ببینید، چنانچه همه مردم میپذیرن که زنان باید در همه امور برابر با مردان باشن و رأی بدن و در همه امور کار داشته باشن. ما اون زمان دیگه نیستیم. زیر ساختار را باید مردم بسازن، ماها باید بسازیم، باید بخوایم بسازیم. از آسمون هم هیچی نمیفته، اینو فراموش کنیم. باید از اون کجراه هم کوشش کرد جلوگیری بشه تا اونجا که میتونیم. پیشبینی هم هیچ کس نمیتونه بکنه هم اکنون. باید بخوایم، خواستن توانستنه. سپاسگزارم ازتون.
با سپاس از شما آقای بهمن فرابخش. خانم ندیم‌پور بفرمایید.
ببینید دوستان، همونطور که اتفاقا من می‌خواستم در این بخش به این به مسئله شهروندای ترک و فارس و عرب و لورو و سایر شهروندای دیگه که در ایران هستن، در واقع شهروندای غیر فارس، بهش اشاره کنم که به چه شکل اینها میتونن در سرنوشت شهر کشوری که در زندگی میکنن سهیم باشن. این مسئله رو ما نباید نادیده بگیریم. در نتیجه مدل فرانسه، مدل آلمان یا مدل کشورهای سایر کشورهای اروپایی نمیتونیم ما بگیم که این مدل دقیقا برایم در ایران پیاده بکنیم. مسئله حق و حقوق این شهروندها خیلی مسئله ای که بهش توجه بکنیم. در رابطه با این پارلمانتاریزم غیر متمرکزی که در سوئد هست، این مسئله حل میشه. یعنی در یک شهر، در شهری که حالا بگیم که 50%، 60%ش کرد، 40%ش فارس و یا برعکس اکثریت با ترکا هست، هیچ فرقی نیست بین ترک و فارس و عرب و عجم، هیچی، همه اینا میرن پای به اصطلاح صندوق رأی و رأی میدن. هر حزبی، احزاب مختلف وجود داره، هر حزبی میتونه نماینده خودش رو تعیین بکنه. حتی ما در بعضی از شهرهای سوئد احزاب محلی داریم، یعنی احزابی داریم که در همون شهر به وجود اومده به دلایل مختلف. اون احزاب هم میتونن برن پای به شرطی که اون 4% رو به اصطلاح تأمین بکنن، میتونن برن پای کاندید بدن برای پارلمان شهر، برای پارلمان استان و برای پارلمان مرکزی. مسئله اتنیک های مختلف، حالا بعضی ها مخالف هم با بگیم که ملیت های مختلف، من اینا رو قوم خطاب نمی کنم، به نظرم درست نیست، ولی به هر حال ما اینا رو داریم و مهمه که تمام اینها حق و حقوقشون به یک نسبت تأمین بشه. و این پارلمانتاریسم غیر متمرکز، همینطوره که آقای احمدی هم اشاره کردن، در یه شهر ممکنه دست راستی ها بیان رو کار، در سطح استان دست چپی ها بیان رو کار، در سطح پارلمان یه ائتلافی از این دوتا باشه، حتی هیچ کدومشون نتونن اکثریت بیارن. و چیزی که جالبه من براتون توضیح بدم، یک فرد میتونه در سطح شهر به یک حزبی رأی بده که فکر میکنه منافع اون رو در رابطه با مسئله بهداشت و درمان تأمین میکنه، همین فرد در سطح استان به یه حزب دیگه رأی میده، همین فرد در سطح پارلمان مرکزی به یه حزب دیگه. و ما یک انتخابات دیگه هم داریم به نام انتخابات برای پارلمان اروپا. در رابطه با انتخاب کاندیدات برای پارلمان اروپا میتونه به یه حزب دیگه، یعنی دست ما بازه برای انتخاب. مسئله آقای پشین بهش اشاره کردن، گفتن فراموش نکنید که مثلا الان در سوئد یا در یه سری کشورهای اروپایی به طرف راست میرن. به طرف راست رفتن دلیل بر این نمیشه دموکراسی نیست. رأی دادن، مثلا در سوئد همه رأی دادن، خب در یه شهری این دست راستی ها میان رو کار. این اتفاقا به دلیل وجود دموکراسیه که در هر شهری پارلمان خودشو داره و این پارلمان میتونه راست یا چپ باشه. مثلا در سوئد در یه دوره خب طبقه کارگر که همیشه به سوسیال دموکرات ها رأی دادن، متاسفانه ما اعتماد اینا رو بخشن از دست دادیم و بخشی از اینا رفتن به طرف راستترین حزب. و این ضعف به هر حال دموکراسی نیست، این اتفاقا از قوت دموکراسی. اون موقع ما سوسیال دموکرات تمام مسئله ما این بود که چیکار باید بکنیم، چه اهدافی رو ما معرفی بکنیم که بتونیم دوباره این کارگرا رو به طرف خودمون بکشونیم. بنابراین برای اینکه حق و حقوق تمام شهروندان رعایت بشه، این مسئله پارلمانتاریسم غیر متمرکز خیلی خوبه که بهش توجه بکنیم. یه مسئله دیگه هم فدرالیسم، بر اساس اینم خودش یک نوع فدرالیسمه، منتها فدرالیسم نه بر اساس اتنیکی بلکه بر اساس منطقه. چون اگر بر اساس اتنیکی باشه اصلا تضاد داره، کسی که کرد در منطقه کردستان به احزاب کرد رأی میده، خب اون فارسی که رفته زن کرد گرفته و یا برعکس، اون چیکار بکنه، اون چه حقی داره؟ ولی در چنین پارلمانی ما میتونیم که همه حقشون برآورده بشه. مرسی که من وقت دادیم.
با سپاس از شما خانم ندیم پور. قبل از اینکه صحبت با آقای قاسمی بدم، در هفته گذشته ما در فرانسه قانون سخت جنین داشتیم که از 4 آوریل 1905 به اسم قانون خانم سیمون وی بود. این یک قانون معمولی بود که مجلس شورای ملی در 1975 رأی داده بود. بر اساس اون مسائلی که در بعضی از ایالات آمریکا انجام گرفت که متاسفانه علیه سقط جنین به احتمال بعضی کشورهای اروپایی راست افراطی یا بازگشت راست افراطی هم وجود داره، دولت فرانسه اینو تو دستور روز قرار داده بود که اگر بشود این در قانون اساسی فرانسه ثبت شد. خوشبختانه بعد از مجلس شورای ملی اکثریت، سنا هم در اوایل هفته اکثریت رأی دادن و در دوشنبه آینده 4 مارس به اونجوری که پیش بره این قانون رو در قانون اساسی فرانسه به رئیس جمهور این حق میده که بعد از کنگره که مجموعی از سنا و شورای ملی یعنی بعد 1/5 رأی بده این وجود داره. ولی یک پیشنهادی اومده از دیروز یا پریروز که اینو سعی کنیم در اتحادیه اروپا به عنوان قانون اروپایی سخت جنین مثل لغو اعدام این هم در سطح قاره انجام میگیره. آقای قاسمی نوبت شماست، بفرمایید تا پایان جلسه.
بله، خیلی خیلی متشکرم از مشارکت دوستان، همش آموزنده بود و من همه رو یادداشت برداشتم، شاهدش هم دارم. همه صحبتهایی که شد بسیار بسیار جالب و باید سعی کنیم که از اینها استفاده بکنیم در اسنادی که خواهیم داشت. یکی از اسنادی که ما خواهیم داشت یا باید داشته باشیم این حداقل تهیه یک قانون اساسی از دیدگاه ما که چه چیزهایی باید مهم باشه، و در اون قانون اساسی خب به مسئله سیستم اداره مملکت اشاره خواهد شد، مسئله جمهوری، رئیس جمهور، وزرا و فلان و اینها. و به اینها با توجه به این صحبت ها باید در نظر بگیریم. چند مسئله بسیار مهمه در این، یکی در این صحبتی که داریم میکنیم، مسئله جمهوری و سوسیال دموکراسی و لایسیته. البته خب من یکم رزرو دارم در ارتباط با اینکه خب آقای صالحی میفرمایند که سوسیال دموکراسی میتونه در یک کشور پادشاهی هم باشه، ولی خب در شرایط ما در مورد ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من این تأکید جمهوری رو باید بیاریم، برای اینکه هم سلطنت طلبا به عنوان یک نیروی مخالف ما حضور دارند، حضور فعال دارند، و از طرف دیگه طرفداران یا لابی های اینها خوب داره کار میکنه و احتمال داره که بتونن به کاری بکنن. ما جمهوری خواه باید تقویت بشیم، خودمون تقویت بکنیم و به عنوان شعارهامون اینا رو داشته باشیم، چیز کنیم. مسئله دیگر در ارتباط بیشتر به مسئله دموکراسی چیز شد، راجبش صحبت شد که این هم خودش خیلی مهمه و در واقع برای اینکه دموکراسی بتونه به وجود بیاد اولین نطفش آزادیه و استقلال در آزاد بودنه، یعنی اینکه ما رو به شکلهای مختلف نتونن دستکاری بکنن یا به قول فرانسوی ها منیپوله بکنن به عنوان این عروسک خیمه شب بازی توی این بازار آشفته دموکراسی که همه به راحتی گفتیم و درسته بتونن افراد رو منیپوله بکنن. یکی از این سیستم ها طبیعتا مسئله مطبوعات و رسانه هاست که میبینیم که الان قدرتشون از بقیه قدرت ها خیلی بالاتره و میتونن در واقع خیلی چیزها رو همونطور که آقای صالحی گفتن به شکل برعکس نشون بدن. مسئله دیگر اینه که دموکراسی نباید، یعنی در دموکراسی اکثریت نباید تبدیل به یه دیکتاتور بشه، یعنی دیکتاتوری اکثریت نباید به وجود بیاد و باید اقلیت بتونه، یعنی سیستم رو باید طوری گذاشت، یعنی فکر رو باید طوری کرد که اقلیت بتونه اعمال بکنه خودشو در جاهایی که لازمه. این چگونه باید باشه در شرایط ایران، چه جوری خواهد بود؟ خب باید فکر کرد. اما یکی از مشکلات دموکراسی امروز دیکتاتوری اکثریت و این که اجازه داده نمیشه که اقلیت صحبت خودشو بکنه. اقلیت بعد از انتخابات دیگه باید بره کنار و نتونه کار خودشو بکنه. به هر صورت مسئله دیگر به نظر من مبارزه با سنتگراییه، یا مبارزه حالا شاید کلمه خوبی نباشه، ولی جایگزین کردن عادات و رسومات سنتی با عادات و رسوماتی که ما رو هرچی بیشتر به سمت فکر کردن، اندیشیدن، شناخت پیدا کردن و آموزش یافتن ببره. بنابراین اینها رو هم باید بهشون توجه بکنیم. در مورد
ما رو به خیر تو امید نیست شهر مرسون
با
یکی دیگه است.
خیلی در مورد صحبت که آقای دکتر قائم مقام کردن درسته، من غالبا این اشتباه رو میکنم چون دولت و حکومت در ایران با اروپا این جا به جا شده و این چیزی که انجام شده، ترجمه‌ای که انجام شده درسته، ما دولت مصدق درسته. این که پیشنهاد شد توسط خانم زیارتی که فکر بشه اگر بتونیم همین سیستم فرانسه رو که گفته میشه میخواد جمهوری ششم به وجود بیاد، به هر حال اون جایی که به نظر من به ما ایرون میخوره یه چیز، یه دسانترالیزاسیونیه که بر اساس یک سیستمی باشه که رئیس جمهور زیاد قوی نداشته باشیم، در این حال ضعیف هم نباشه و مجلس هم قوی باشه بتونه رئیس جمهور رو جلوی کارهای چیزش رو بگیره. منتها همه اینها احتیاج به یک تغییرات و تحولات فرهنگی داره، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی، حتی فرهنگ اقتصادی، چون در سوسیال دموکراسی به هر حال اقتصاد نقش مهمی رو بازی میکنه و این اقتصاد باید بتونه در سطح منطقه و در سطح بین المللی به طور درست عمل بکنه و در روابط بین المللی و همینطوری سوسیال دموکراسی میتونه نقش عمده‌ای رو بازی بکنه، یعنی اون جمهوری میتونه نقش عمده‌ای رو بازی بکنه در و اصلا یکی از تفاوت‌های سنت که آقای چیز بهش اشاره نکردن، البته اون 10 تا ماده ای رو که آقای بهرمن اشاره کردن خیلی خوب بود، ولی یکی رو که اشاره نکردن مسئله مدرنیسم، مسئله روابط بین المللی. این روابط بین المللی قوی و درست و پذیرفتن قوانین بین المللی خیلی تعیین کننده است در اینکه یک جامعه مدرن شده یا نشده، یا به سمت مدرنیته داره پیش میره یا نمیره. من روی هم رفته علی‌رغم اینکه خب راه خیلی سخت و پرپیچ خمیر داریم و میبینیم هر روز، خیلی خوشبینم به آینده. با آینده خوشبینم برای اینکه ببینید چجوری مبارزات داخل ایران، زنان و مردان در همه اصناف قشرهای مختلف چجوری این رژیم رو از پا انداختند و این ادامه پیدا میکنه و نتیجه خواهد داد. حالا ما باید کمک بکنیم که نتیجه درست باشه، حالا یعنی نتیجه‌ای که میده بعد از اون بتونه درست عمل بکنه. در مورد صحبتی که خانم ندیم پور کرد، اول یه چیز در مورد خانم ندیم پور، من در جلسه گذشته با یه چیزی رو از فرانسه ترجمه کردم، یه طوری گفتم که در فارسی بعد چیز میاد، گفتم من به شما یه سر مسئله مدارس و اینها بود، مدارس مذهبی در چیز، گفتم یه اصطلاحیه در فرانسه خیلی گفته میشه که حتی مثلا میگم معاون من بیشتر توی کار اداریم، یه موقعی میامد دفتر من میگفت آقای قاسمی من به شما اجازه نمیدم این حرفو بزنید، یعنی من هیچ اصلا به این بر نمیخورد، چون اصطلاحه در فرانسه این کار گفته میشه، خیلی خیلی چیزه. منم روی اون عادت اینو به یه شکلی بیان کردم و سوء تفاهم به وجود اومد و امیدوارم که از محضر خانم ندیم پور عذرخواهی میکنم که اگر این مسئله وجود و از بقیه دوستان که این قصد عجیب و غریبی نداشتم، ولی صحبت هایی که در خانم ندیم پور در مورد مردمان ایران کردن، البته ایشون از شهروندان استفاده کردن، خیلی هم بهتره شهروندان، اون وقتی مسئله شهروند باشه حقوق شهروندی برای همه برابره و باید سعی بکنیم که برای همه به شکل برابر و مساوی رعایت بشه. ولی خب من مسئله اقوام میدونم، چون ما روزها ساعتها جلسه داشتیم با دوستان، بیشتر دوستان کرد، و مردمان دیگر، میدونم که این مسئله اقوام خب زیاد خوششون نمیاد. حالا من خودم در یکی از نوشته هام نوشتم قوم بزرگ ایرانی، یعنی کل اصلا این قوم مفهوم معنی پجوراتیو نداره، ولی خب درسته که خوششون نمیاد. یه دی در هر صورت این هم یکی از مسائل مهمیه مردمان ایران که باید بهش رسیدگی بشه. اگه درست برخورد نکنیم، یعنی درست ما یه برنامه درستی نداشته باشیم، یک تفاهمی به وجود نیامده باشه از قبل، بسیار خطرناک خواهد شد. کما اینکه دیدیم در مراحلی که قدرت مرکزی ضعیف بوده مشکلاتی به وجود اومده، یا یک عده به هر حال و بعد مجبور شدیم جنگ، یعنی رژیم جنگ کرده، کشته، چه در زمان شاه چه بعدش، و این چیزها رو باید جلوش رو بگیریم. در صورت یک کارگاه بزرگی در مقابلمون هست با امکاناتی که کم داریم، ولی با فرضیاتی که به شکلهای مختلف هست. باید با همدیگه کوشش بکنیم ببینیم حداقل یک چیزی ارائه بدیم که نوع جمهوری باشه که حداقل خودمون باهاش به تفاهم رسیده باشه. از همه دوستان من شخصا تشکر میکنم و از دوستانی هم که صحبت کردن ولی حضور داشتن، مثل بهروز فراهانی عزیز که و دیگر دوستان، آقای عنایتی و دیگر دوستان هم سپاسگزارم. خیلی ممنون.
آرزوی شب روز خوشی برای همه حاضرین دارم و تا هفته آینده.